أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. فاستر ادله جواز نظر به محارم رضایی بود. تا اینجا سه دلیل ذکر شد، هم دلیل اول، هم دلیل دوم و هم دلیل سوم، اجمالا قابل استدلال برای جواز نظر به محارم رضایی هستند. هرچند دلیل دوم خب به عنوان روایتی که در کتب روایی نقل شده باشه مشاهده نمی شود. دلیل چهارم اطلاق عمه یا خاله یا خواهر در برخی روایات به کسانی است که از طریق رضا این نسبتها رو پیدا می کنند. مثلا به اخت المرضعه در روایات اطلاق خاله شده، به خواهر صاحب لبن در برخی روایات اطلاق عمه شده و هاکذا. یعنی دقیقا اون نسبتهایی که در پیوندهای خویشاوندی نسبی باعث اطلاق برخی عناوین می شود، در رضا هم همین عناوین اطلاق می شه. به برادر مرضعه میگن دایی. حالا ما به خصوص می خواهیم این مطلب را نه از عرف بلکه در روایات دنبال کنیم که چنین اطلاقی صورت گرفته. خب حالا اطلاق عنوان عمه و خاله و خواهر به خواهر مرضعه، خواهر صاحب لبن، این ازش استفاده می شود که نظر به اینها هم جایزه. چرا؟ برای اینکه خود عمه و خاله و اخت یجوز النظر الیهن، مرد میتواند به خالش، به عمش، به خواهرش نگاه بکنه. خب وقتی خواهر مرضعه و صاحب لبن هم اطلاق عمه و خاله برشون می شود، این نشون میده نظر به اینها هم جایزه. دقت کنید روایتی که در این رابطه وارد شده اینه: عن ابی عبیده قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تنکه المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. کافی جلد 5 صفحه 445 حدیث 11، تهذیب جلد 7 صفحه 292 حدیث 1229 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 402 باب 13 از ابواب ما یحرم بالرضا حدیث 1. دقت کنید، امام صادق علیه السلام طبق این روایت می‌فرماید عمه، خاله، خواهر که از طریق رضا این نسبت پیدا شده، این نکاح با اینها حرام. یعنی کسی نمیتواند با خاله رضایی خودش ازدواج بکنه، با عمه رضایی خودش ازدواج بکنه، با خواهر رضایی خودش ازدواج بکنه. خب اولا اطلاق عمه و خاله و خواهر از طریق رضا حرمت نکاح را به دنبال داره. وقتی میگیم عمه رضایی، یعنی همونطوری که عمه نسبی نکاح با او حرام است، عمه رضایی هم نکاح با او حرام است. و هاکذا در مورد خاله و خواهر. خب با عمه و خاله و خواهر نکاح حرامه، نظر جائزه. در رضا هم همینطوره. ببینید اطلاق عمه و خاله و خواهر میشه، طبق این روایت نکاح با اینها هم حرامه. پس نتیجه اینه که همانطوری که در مورد اونها نظر جایز بود، در عمه و خاله و خواهر رضایی هم نظر جایزه. معلوم میشه این به ملاک رضا حاصل شده، لذا منحصر در این دو سه عنوان نیست. دایی و عمو و عرض به حضور شما، حالا عمو که به اصطلاح چیز نداریم، دایی یعنی برادر مرضعه، عمو میشه برادر صاحب لبن، توجه دارید؟ در مورد اونها هم نکاح حرامه، جواز نظر ثابت میشه. اینم یک دلیل که به نظر میرسه میتواند مستند حکم به جواز نظر قرار بگیره. دلیل چهارم، دلیل پنجم، اجماعه. اجماعی است که نظر به محارم رضایی جائزه، این مجمع علیه. و در این جهت هم فرقی بین افراد وجود نداره، یعنی تفصیل و تفکیکی بین محارم رضایی نشده که مثلا نسبت به برخی یجوز النظر و نسبت به برخی لا یجوز النظر. این مطلبی است که حالا برخی به اون استناد کردن. اما به نظر ما این دلیل فقط برای کسانی که به ادله چهارگانه قبلی اشکال دارند میتواند مورد استفاده قرار بگیره، و الا اگر ما اون ادله قبلی رو مثل یحرم من الرضا ما یحرم من النسب یا الرضا لحمتا کلحمت النسب و یا اون روایت مربوط به ابوالمرتضع را بپذیریم، احتمال مدرکیت این اجماع وجود داره، و اگر ما اجماع محتمل المدرکیه را معتبر ندانیم، این دلیل قابل استناد نیست. تنها می توانیم بگیم متسالم بین الاصحاب، و فرق است بین تسالم بین الاصحاب و اجماع. پس عنایت بفرمایید، اجماع فقط برای کسانی قابل پذیرشه که اولا روایات مورد استناد و ادله قبلی را کافی ندانه، و ثانیاً احتمال مدرکیت را مخل به حجیت اجماع ندونه. برخی معتقدند اجماع حتی اگر مدرکی هم باشه حجته، به شرط اینکه اجماع قدمایی باشه، یعنی از قدما تا به امروز عرض به حضور شما اجماع محقق شده باشد. به هر حال به نظر ما که هم 3 دلیل و 4 دلیل قبلی را تمام می دانیم و هم احتمال مدرکی بودن را مخل به حجیت اجماع می دانیم، دلیل 5 قابل قبول نیست. هذا تمام الكلام فی المحارم الرضائیه، اما المحارم المسبب عن المصاهره. قسم 3 از محارم، محارمی هستند که بالمصاهره محرم شدن. منظور از مصاهره یعنی علقه ای که بین 2 شخص در اثر زناشویی حاصل میشه. اصلا محرم مسبب عن المصاهره یعنی کسی که به واسطه پیوند زناشویی محرم شده، که ما ازش تعبیر میکنیم به خیشاوندان سببی. محارم نسبی معلوم معناش همون خیشاوندان نسبی هستن، محارم رضایی هم معناش معلومه، اما محارم سببی یعنی همون کسانی که به واسطه ازدواج و علقه زوجیت محرمیت یا به تعبیر دیگر حرمت نکاح بینشون ایجاد شده. خب 1 از افراد هستند که به واسطه پیوند زناشویی نکاح با اونها حرامه. معلومه که این حرمت یه حرمت عرضی است، یعنی از ابتدا حرمت نکاح وجود نداره، به واسطه این پیوند زناشویی حرمت نکاح ثابت شده. لکن خود اینها بر 2 قسمند. 1 اون افرادی هستند که حرمتشون موقت و قابل زواله، حرمت نکاح دارن اما قابل زواله این حرمت، مثل خواهر زن، اخت و زوجه، تا زمانی که زوجه در همسری این مرده، یا نکاح بالخامسه، کسی میخواد زن 5 بگیره، این حرامه، حرمت دارد نکاح با 5، ولی این تا زمانی است که 4 در قید حیات باشه یا طلاق داده نشده باشه. به محض اینکه چهارمی طلاق داده شد یا از دنیا رفت، میتونه این زن رو بگیره. خب یک کس اینا هستن که حرمتشون قابل زواله. اون نیاز به اجازه همسر داره. اون اگر همسر اجازه بدهد میتواند این کارو بکنه، مثل دختر خواهر. اما اگر اجازه نده، نه، اصلا باطله و نکاح صحیح نیست. قسم دوم اون مواردی است که در اثر پیوند زناشویی نکاح با اونها حرامه، اما این حرمت قابل زوال نیست، مثل ام الزوجه، مادر همسر. این حرمت ابدی داره، این قابل زوال نیست. ولو زن بمیره یا طلاق بگیره، دیگه نکاح با مادر همسر جائز نیست. یا زوجت الاب، همسر پدر. فرزندان نمیتونن با زنی که پدرشون گرفته غیر از مادر خودشون ازدواج بکنن. این حرمت حرمت ابدی است. یا زوجت الابن، پدر نمیتواند با عروسش، یعنی همسر پسرش، ازدواج کنه و این حرمت حرمت ابدی است. ولو پسرش هم از دنیا بره، اما نمیتونه با عروسش ازدواج کنه. یا دختر زنی که مدخول به هاست، زنی که ازدواج کرده با او و دخول به او کرده، لیکن این زن یه دختری داره از یک مرد دیگری، این نمیتواند با این دختر ازدواج کنه، میشه ربیبه. این هم حرمت ابدی داره. خوب دقت کنید. پس محرمات بالمصاهره دو قسمن. یک قسم اونهایی که حرمتشون موقت، حرمت که میگیم یعنی حرمت نکاح، حرمت نکاح با اینها موقت و قابل زوال. یک قسم اونهایی هستن که حرمت نکاح با اینها ابدی است، قابل ارتفاع و قابل زوال نیست. خب حالا این دو قسم میخوام ببینیم آیا یجوز و نظر و الیهن نه یا نه. اما قسم اول مثل خواهر همسر که نکاح با او حرامه، آیا نظر جائزه؟ فرماید خیر. لا ينبغي الاشكال في عدم جواز نظر الیها. خوب دقت کنید، این پاسخ بخشی از سوالات و ابهاماتی که در جلسات گذشته در ذهن بعضی از آقایون بود را هم میده، مخصوصا در مسئله ملازمه. ما ادعا کردیم بین حرمت نکاح و جواز نظر ملازمه وجود داره. گفتیم هر کسی نکاح با او حرامه، نظر به او هم جائزه. آیون بعضا اشکال می کردن که خب بعضی موارد نکاح حرامه ولی نظر جایز نیست، از جمله در مورد خواهر زن بود. خوب دقت کنید، این بیان و توضیح پاسخ اون شبهات و اشکالات رو هم میده. پس الان مدعای ما چیه؟ محرمات بالمصاهره، یعنی زنانی که از طریق پیوند زناشویی محرم شدن، یعنی نکاح و ازدواج با اونها جایز نیست، اما در این حال نگاه به اونها هم جایز نیست. جایز نیست. یعنی مثل اجنبیه هستن، در حدی که به زنان اجنبی میشه نگاه کرد، به اینها مثل خواهر زن هم میشه، فرقی با اجنبی ندارن. دلیل این است که ما وقتی میگیم محارم، منظورمون از محارم یعنی آنها که نکاح با اونها حرام است ابدا. من در لابلای بحث های گذشته هم وقتی دوستان سوال میکردم اشاره میکردم، مثلا خواهر زن را گفتم چون اون حرمتش قابل زواله، حرمتش ابدی نیست، لذا اساسا عنوان محرم به کسی اطلاق می شود که ازدواج با او حرمت ابدی دارد. لذا مثل اخت و زوجه، درست نکاح با او حرامه ولی عنوان محرم بر او منطبق نمیشه. چرا؟ چون یحرم و نکاحها موقتا. پس دلیل این که نظر به خواهر زن یا عرض به حضور شما زن مثلا پنجم حرامه چیه؟ دلیل این که به اینا نمیشه نگاه کرد با این که نکاح با اینها حرامه چیه؟ دلیلش اینه که اینا اجنبی هن. چرا اجنبی هن؟ مگه اینا محرم نیستن؟ نه. مگه محرم کیه؟ محرم کسیست که یحرم و نکاحو ابداً. این قید ابداً کنار حرمت نکاح باید باشه تو عنوان محرم صدق بکنه. پس قانون ملازمه اینجا دیگه جریان پیدا نمی کنه که هر کسی نکاحش حرام شد پس یجوز النظر الیها، این اصلا محرم نیست، این اصلا یحرم و نکاحهو ابدا نیست. بله یحرم و نکاحهو اما موقت و محدود به یک حدیست، لذا فرقی با اجنبی نداره. وقتی محرم نیست چرا بخواد اون قانون ملازمه اینجا پیاده بشه؟ به علاوه ما دلیل داریم به خصوص در مورد مثلا خواهر زن و این محارم که اصلا نظر جایز نیست، یعنی دلیل بر عدم جواز نظر داریم. اون چیه؟ روایت صحیحه از احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الرضا علیه السلام حیث قال سألته عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته. میگه سوال کردم از امام رضا علیه، از یه مردی که آیا میتونه به موی خواهر زنش نگاه بکنه؟ فقال علیه السلام لا الا ان تكون من القواعد، مگر اینکه پیرزن باشه. پیرزن باشه نگاه کردن به موش اشکالی نداره. قلت له اخت و امرأتهی و القریبت و سوا؟ قال علیه السلام نعم. میگه سوال کردم خواهر همسر و قریبه در یه حدن، یعنی یکسانن، هیچ فرقی نمی کنن؟ امام فرمود بله هیچ فرقی نمی کنن. دقیقا نظر فقط به مواضعی جایزه که استثناء شده. حالا قلتو فمالی من النظر الیه منها، پس من به کجا میتونم نگاه بکنم؟ فقال علیه السلام شعرها و ذراعها، همین ذراع و موش. دقت بفرمایید، اینی که میفرماید فمالی من النظر الی منها از اخت و امرأته، امام میفرماید شعرها و ذراعها، این خیلی روشنه که منظور کیه؟ همون قواعده. لذا صاحب وسائل هم زید همین روایت نوشتن که اقول به هوا مخصوصان بالقواعد، ولی معلومه این که امام الان میگن هیچ فرقی با غریبه نمی کنه، بعد بگن که خب نه حالا میتونی به مو و عرض به حضور شما ذراع و دستش مثلا تا ذراع نگاه کنی، قطعا این منظور نیست، چون در صدر روایت سخن از قواعد از اخت و زوجه است. اون وقت چند سوال کرده، حالا اونی رو که میشه نگاه کرد به کجاش میشه نگاه کرد؟ امام فرموده او هم تازه فقط به مو و ذراع. فکر نکنی حالا قواعدم شدن من القواعد شدن لختشون هم میشه نگاه کرد. چی فرمودید حضرت عالی؟ نه هیچ دلیل نداره، این سوال یهل و لو ان ینظره الا شعر اخت امرأته، چه قضیه شخصیه میتونه باشه اینجا؟ اگه اینجور باشه خیلی ها دوست دارن خیلی کارا بکنن، صرف دوست داشتن اونا که امام که حالب نداره. شأن شما عجل از این حرفا بود. این آدرس این روایت عرض کنم، قرب الاسناد صفحه 160، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 199، باب 107 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 1. خب پس ملاحظه فرمودید در مورد قسم اول از محارم سببی به دو دلیل نظر و نگاه کردن به اونها جایز نیست. یک، این که اینها اصلا داخل در عنوان محارم نیستن. درسته حرمت نکاح به سبب پیوند زناشویی حاصل شده، ولی این حرمت چیه؟ موقته. لذا ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر اینجا جاری نمیشه. دلیل دوم روایت داریم به خصوص که لا یجوزو نظر به مثل خواهر همسر. پس به این دو دلیل لا ینبغی الاشکال فی عدم جواز نظر الی المحارم المسببه انل یا منل مصاهره التي تزول حرمته یا التي موقته قابل للارتفاع. اما قسم دوم، دقت بفرمایید، قسم دوم اون مواردی است که حرمت نکاح در اثر پیوند زناشویی و ازدواج حاصل می شود، ولی این دائمی است، ابدی است، مثل مادر همسر و مواردی که مثال زدیم. خب عنایت بفرمایید، اینها نکاح باشون حرامه و ابدی هم هست. به چه دلیل یجوز النظر الیهن، یا فرق نمی کنه مردش هم همینطور. اینجا لاین بقل اشکال در این که نظر جائز است. به چه دلیل؟ اونجا لاین بقل اشکال که لا یجوز النظر، اینجا لاین بقل اشکال که یجوز النظر. به چه دلیل این چنینه؟ برای اینکه این از روشنترین و واضحترین مصادیق محرمات بالمصاهره هست. اصلا مادر زن و به اصطلاح زوجه اب و اینا دیگه واضحترین محارم سببی هستن و محارم سببی ما عرض کردیم نظر به اونها جائزه. این ملازمه اینجا ثابت میشه. خب حالا این ملازمه هم آقایون سوال میکنن روی این ملازمه. دیدم این چند روزه بعضی از دوستان خیلی تأمل داشتن، هی سوال میکردن که خب به چه دلیل ملازمه وجود داره بین حرمت نکاح و جواز نظر. اولا معلوم شد حرمت نکاح اگر ابدی باشد ملازمه دارد با جواز نظر، اینو عنایت فرمودید. ثانیا این عرض کردیم ما این مستفاد از شرع، اگرچه عرفم تقریبا چنین ملازمه ای رو میبینه، یعنی در عرف هم بین حرمت نکاح و جواز نظر یا به تعبیر دیگر راحتی اون نداشتن اون قید و بند، عرض به حضور شما بین اینا یه ملازمه ای میبیند و این چیزیست که در شرع هم ازش رد نشده بلکه مورد تأیید هم قرار گرفته. آیه تحریم در سوره نساء آیه 23، آیه حجاب در سوره نور آیه 31، اینها اکثر این محارم سببی را ذکر کردن و حکم جواز نظر رو در مورد اینها بیان کردن. مثلا در سوره نساء آیه 23 بحث حرمت نکاح با ام الزوجه را مطرح کرده و جواز نظر رو. در آیه 31 سوره نور که چندین عنوان از عناوین مربوط به محرمیت بالمصاهره را بیان کرده، لذا اکثر این عناوین در این دعایه و البته روایات زیادی بیان شده که نظر به اینها جائزه. بله ممکنه یه چند عنوان یا برخی عناوین ذکر نشده باشه که اون هم از راه عدم قول به فصل حکم در موردشون ثابت میشه. یعنی چی؟ یعنی کسی در مورد محارمی که از راه علقه زوجیت نکاح با اونها ابداً حرام شده تفصیل نداده بین موارد که بعضیا یجوز النظر به اونها و برخی لا یجوز النظر. همه محارم بالمصاهره آیون گفتن نظر به اونها جائزه، لذا اگر یکی دو عنوان هم باقی مانده باشه که در اون دعای نباشد، در روایات نباشه، این رو از راه عدم القول بالفصل میتوانیم ثابت کنیم که نظر به اونها جایز. به علاوه حالا ما که از طریق ملازمه میتونیم به طور کلی اثبات کنیم جواز نظر را در مورد محرمات یا محارم بل مصاهره. یه دلیل دیگر هم اینجا وجود داره، همون ربیبت که گفتیم دیگه، اونا عرض کردیم در قسم دومه که بنت زوجت المدخول به ها، اونم عرض کردیم. خب به غیر از اینا، از روایات تقصیل محارم هم میتوانیم استفاده کنیم جواز نظر به محارم سببی را. چگونه؟ ببینید، ما فرض کنیم این دعایه رو بذاریم کنار، روایاتی که ما با اونها جواز تقصیل محارم را، ما با اون روایات جواز نظر به محارم را ثابت کردیم، اینجا میتونه محارم سببی را هم جائز النظر بکنه. اون روایات چی بود؟ روایات تقصیل محارم. تنها دلیلی که ما در مورد محارم نسبی پذیرفتیم این دلیل بود. خب طبق اون روایات محارم میتونن هم دیگر رو غسل بدن، مرد میتونه خواهرش رو غسل بده، مادرش رو غسل بده، یا زن میتواند برادر یا پدرش را غسل بده. ما این را مفصل بررسی کردیم، فی الجمله گفتیم اون روایات دلالت میکنه بر جواز نظر. خب اون روایات اطلاق داره، یعنی چی؟ یعنی وقتی بحث خواهر و برادر و یا محارم مطرح می شود، این هم شامل اون مواردی می شود که حرمت ذاتی داره، هم شامل اونهایی میشه که حرمت عرضی داره. به تعبیر دیگه هم محارم نسبی را در بر میگیره، هم محارم سببی را. وقتی بحث خواهر و عمه و خاله و دایی مطرحه، این خواهر و عمه و دایی هم از این است که نسبی باشد یا بل مصاهره باشه یا حتی به رضا باشه. اینو دیروز هم گفتیم، گفتیم این روایات اون رو هم در بر میگیره. لذا در محارم مسبب عن المصاهره یجو، که حرمتش ابدی است، یجوز النظر الیها، محارم قابل میشه بهشون نگاه. خب تکلیف اینها معلوم شد، فقط یه نکته ای باقی مونده، عنایت بفرمایید. اینجا مرحوم آقای خویی برای این قسم دوم یه قسم دیگری هم ذکر کرده. این قسم دوم کدومه؟ محارم سببی که حرمت نکاح با اونها ابدیست. ایشون این قسم خودش تبدیل به دو قسم کرده و این اشکال داره. مطالعه بفرمایید چون وقت گذشته. ببینید آیا این تقسیم آقای خویی که اومده این قسم را خودش رو تبدیل به دو قسم کرده، آیا این تقسیم درسته یا نه؟ اینو من فردا عرض میکنم. آه